رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، خورشید همدم هستم در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 6 صبح هست.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامدادی جمعه 16 ایول در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 3 شب است.
در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
قرار است امروز در قزاقستان در یکی از تفریحگاه‌های نزدیکی الماتا ملاقات دو روزه غیر رسمی وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا به کار آغاز کند. اسکر عبدالرحمنوف سخنگوی وزارت کارهای خارجه قزاقستان گفت در این همایش مسئله‌های امنیتی در اروپا، اوراسیا و در افغانستان و قرقیزستان بررسی خواهد شد. حالا قزاقستان ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر عهده دارد و امیدوار است که تا پایان سال جاری ملاقات رهبران کشورهای عضو این سازمان را نیز برگزار کند. از سال 1999 با این سو تا حال ملاقات رهبران این سازمان برگزار نشده است. تاجیکستان نیز عضو این سازمان است.
شرکتی بزرگ سیمنس آلمان با ارزش چند میلیارد یورو با شرکت‌های روسیه قرارداد امضا کرد. پیتر لوشه رئیس اجرایی این شرکت در شهر اکاترینبورگ در حاشیه ملاقات دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه و آنگلا مرکل نخست وزیر آلمان در این قرارداد امضا گذاشت. طبق یکی از ماده‌های این قرارداد، شرکت سیمنس آلمان باید در 10 سال آینده شرکت رای آهن روسیه را با 240 واگن تامین کند. قبلا دیمیتری مدودف ضمن سخنان خود در مجمع سالانه روسیه آلمان از شرکت‌های آلمانی خواست که در شرکت‌های روسیه سرمایه‌گذاری کنند، در شرکت‌هایی که ماه گذشته از فهرست کارخانه‌های استراتژی برداشته شدند. آنگلا مرکل بعد از روسیه بازدیدش را از چین ادامه می‌دهد.
انتظار می‌رود که امروز گویدو وسترولی و برنارد کوشنر وزیران کارهای خارجه آلمان و فرانسه برای گفتگو با مقامات رسمی قرقیزستان وارد بیشکک پایتخت این کشور شوند و از جنوب قرقیزستان نیز مختصر بازدید کنند. بنا به خبرها در ناآرامی‌های قومی جنوب این کشور حدود 300 نفر کشته شدند. قبل از سفر به شهر اوش، وسترولی و کوچنر با روزا آتونبایو رئیس جمهور دوره گذار و با روسلان کازاکبایو وزیر کارهای خارجه قرقیزستان در بیشکک ملاقات می‌کنند. وسترولی دیروز از تاشکند بازدید و با اسلام کریموف دیدار و گفتگو کرد. وزیران خارجه آلمان و فرانسه شام امروز برای شرکت در ملاقات غیر رسمی وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا با الماتای قزاقستان می روند.
تلویزیون العربیه گزارش داده است که گروه شورشی جندلو مسئولیت دو انفجار در نزدیکی مسجد شیعه ها در شمال شرق ایران در شهر زاهدان را بر عهده گرفته است. در این انفجارها بیشتر از 20 نفر کشته شدند. خبرگزاری ایرنا از قول فریبرز رشیدی رئیس خدمات اضطراری استان سیستان بلوچستان ایران گفته است دو انفجار در نزد مسجد زاهدان جمعی رخ داده است و در آن بیشتر از 100 نفر مجروح و بیش از 20 نفر کشته شدند. گروه جندلو گفته است که انفجارها پاسخ به مقامات ایران است که ماه ایون عبدالملک ریگی رهبری آنها را اعدام کردند.
طبق اطلاع خبرگزاری ها، منوچهر متکی وزیر کارهای خارجه ایران گفته است در آینده نزدیک ملاقات رؤسای جماهیر ایران و افغانستان و تاجیکستان به نقشه گرفته شده است. خبرگزاری فارس نوشته است تا حال برای گسترش همکاری ها میان افغانستان و ایران توافق به دست آمده است. به نوشته این خبرگزاری به احتمال زیاد به این همکاری ها کشورهای دیگری منطقه از جمله تاجیکستان نیز همراه خواهند شد.
و 3 نفر ازبکتبران قرقیزستان به احتمال دست داشتن در کشتار کارمند پلیس در نزدیکی جلال آباد در جریان نارامی های ماه گذشته بازداشت شدند. ملیس تورگنبایف معاون وزیر داخل قرقیزستان بر رادیو آزادی گفت این 3 نفر 14 ایول در بیشکک بازداشت شدند، ولی آنها ساکنان جلال آباد می باشند. آنها زمانی بازداشت شدند که می خواستند با هوای پایما به روسیه پرواز کنند.
یک زن قزاق با نام سمال قسمتاوا که برای تعقیبات مذهبی میخواست در قرقیزستان پناهنده شود غیب زده است. خویشاوندان سمال میگویند که وی از روز سه‌شنبه به این سو بی‌درک است. سمال اصلا از غربی قزاقستان است و از سال 2009 با خانواده خود در بیشکیک به سر میبرد. وی میخواست از دفتر سازمان ملل متحد در بیشکیک مقام پناهجو دریافت کند. قسمتاوا از جریان سلفیه پیروی میکند و مقامات انتظامی قزاقستان این جریان مذهبی را جریان تندرو می‌دانند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
اخبار جهان و تاجیکستان را می‌شنوید. حالا شما را شنوندگان گرامی با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا می‌کنیم.
طبق معلومات اداره هواشناسی تاجیکستان، هرچند هوا برای امروز جمعه 16 ایلول تا اندازه تغییربنده ابری در نظر داشته شده باشد، ولی آفتابی خواهد شد. در دوشنبه روزانه 38-40 درجه و شبانه 18-20 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختنان در جنوب روزانه 40 درجه و شبانه تا 22 درجه گرم خواهد بود. در ولایت سو هوا شبانه تا 18 درجه و روزانه 35-37 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 29-34 درجه و شبانه تا 16 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز باشد، روزانه 38 و شبانه 18 درجه گرم می شود. شنوندگان گرامی، شما مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه می شنوید. حالا توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اولی برنامه ما.
مشاوری باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دوشنبه با رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد.
دانشمند ایرانی ادعا میکند که آمریکا برای دروغ پراکنی به وی 50 میلیون دلار وعده کرده بوده است.
و صلیب سرخ فنلاندیا و هلال احمر تاجیکستان گفتند که برای پیشگیری از بیماری سیل در منطقه کولاب برنامه‌های اجرا خواهند کرد.
شنوندگان ارجمند، مجله بامداد جمعه رادیوی آزادی را با گزارش های خبری ادامه می دهیم.
دیروز مایک مکفول، مشاور ارشد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در امور روسیه و اوراسیا، در ادامه بازدیدش از کشورهای آسیای مرکزی وارد شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد و با امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد. وضع قرقیزستان و مسائل امنیتی منطقه موضوع محوری این ملاقات بود.
مایکل مکفول از بیشکیک بعد از دیدار و گفتگوهایش با مقامات رهبری قرقیزستان از جمله روزا اتومبوی و رئیس جمهوری دوره گذار این کشور وارد دوشنبه شد. همکارم کیومرس اتاکی سفری یاوری رئیس جمهوری آمریکا به دوشنبه را پیگیری کرده است میگوید آمریکا از تهدیدهای احتمالی به امنیت منطقه از جمله به تاجیکستان نگران است.
مایکل مکفول، مشاور ارشد پرزیدنت ایالات متحده در امور روسیه و اوراسیا، بعد از صحبت طولانیش با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در شهر دوشنبه گفت که آنها تهدیدهای احتمالی به امنیت منطقه و از آن جمله تاجیکستان را بحث کردند. جناب مکفول که رهبری پژوهشگاه روسیه و اوراسیا شورای امنیت ملی آمریکا را به عهده دارد، در صحبت کوتاهی که با خبرنگاران انجام داد، از وجود کدام عامل‌های خطرزا در منطقه نام نبرد و اما گفت که وضعیت در جنوب قرقیزستان پرزیدنت اوباما نگران کرده است. آقای مکفول میگوید ما در گفتگوی خود با جناب رحمان بیشتر روی اون تهدیدهای احتمالی که تاجیکستان و از آن جمله آمریکا در این منطقه روبرو است تمرکز کردیم. پرزیدنت اوباما در فکر این است که ما برای امنیت منطقه چی کرده میتوانیم و یا از دست ما چی میآید تا وضعیت از این بدتر نشود.
to avoid more violence in that region.
در این صحبتش مکفول به موضوع افغانستان هم دخل کرد و گفت که ثبات در این کشور جنگ زده می تواند احتمال خطرها به امنیت کشورهای همسایه آن را کمتر کند و افزود در مورد تامین ثبات در افغانستان آمریکا با روسیه اتفاقی نظر دارند. در همین حال سهراب شریپوف رهبر مرکزی مطالعات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان به این عقیده است که کشورهای منطقه باید برای تامین ثبات امنیت یک سازمان مشترک جلوگیری از ناآرامی ها را تأسیس دهند. وی میگوید بیش از همه باید ازبکستان و قزاقستان در تأسیس چنین یک نهاد برای تامین امنیت در منطقه منفعت دار باشند. سهراب شریپوف همچنین گفت که قواهای وجود دارند که تلاش میکنند همه منطقه آسیا مرکزی را به منطقه داغ و صحنه نزاع تبدیل کنند، ولی به باور آقای شریپوف حالا هیچ نیروی نیست که ثبات در تاجیکستان را به هم زند. جناب شریپوف میگوید تحلیل های ما از آن بازگویی میکنند که فعلا تاجیکستان کشوری آرام نه تنها در قلمروی آسیای مرکزی بلکه در قلمروی سابق شوروی است. حکومت و مقامات امنیتی این ثبات را تشکیل کردند. در تاجیکستان گروه های به خصوص دینی غیر قانونی عمل میکنند که علیه آنها نیز کار برده میشد، اما تلاش های این گونه گروه ها به نتیجه خواهد بود، چطوری که سال گذشته حادثه های طویل‌دره در شرق تاجیکستان این را ثابت کردند. امروز واقعا هیچ نیرویی نیست که با تشکیل عملیات جدی کشور را ناآرام سازد. در همین حال تحلیلگر سیاسی و معاون رهبری سوسیال دموکرات های تاجیکستان جناب شاکرجان حکیموف نیز میگوید امروز نظر به تهدید و خطرهای بیرونی، خطرهای داخلی در کشورهای منطقه آسیای مرکزی من جمله تاجیکستان اوج گرفتند. این پیش از همه به گفته او تقسیم حکومت میان خانواده رئیس جمهوران و نزدیکان آنها و همچنین محدود کردن فعالیت اکثرا اسلام گرایان بوده است.
عوامل های بیرونی تهدید نمیکنند، همچون خطرها بیشتر از سیاست داخلی کشورهای منطقه برمی آیند و طوری که معلوم است سالهای اخیر کوشش کرده ایستادند که رهبریت سیاسی دولت ها با هر بهانه حقوق و آزادی های شهروندانشان را خصوصا در رابطه با عملی نمودن حقوق های سیاسی آنها محدود کنند. اقتصادیات مشکلات دارد.
با این حال مایکل مکفول مشاور ارشد پرزیدنت ایالات متحده آمریکا میگوید ایالات متحده همه گونه تلاش خود را خواهد کرد تا ثبات در منطقه حکم فرما باشد و تا اینکه به دوشنبه بیاید در شهر بیشکک پایتخت قرغیزستان و در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان بود. قرار است وی در طی سفر دو روزه‌اش با بعضی از رهبران حزب سیاسی و همچنین رهبران سازمان‌های اجتماعی گفتگو انجام دهد. کیومرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بازدیدی مایکل مکفول مشاور ارشد پرزیدنت آمریکا از تاجیکستان و دیدارش با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. دیروز شهرام امیری دانشمندی هسته‌ای ایران از آمریکا به کشورش برگشت. وی ادعا می کند که بیش از یک سال پیش وی را اجنت های آمریکا ربوده اند. وی بعد از بازگشت در یک نشست خبری در تهران بار دیگر گفت که وی را سال 2009 در عربستان سعودی هنگام ادای مراسم حج اجنت های CIA یا CRU ربوده اند. امیری گفته است برای وادار کردن به همکاری وی را زیر شکنجه روانی قرار دادند.
به گفته وی هنگامی بازپرسی اگنت های اسرائیلی نیز شرکت داشتند. امیری گفته است به وی 50 میلیون دلار پیشنهاد کردند تا وی در آمریکا بماند و درباره برنامه های هسته‌ای ایران دروغ پراکنی کند. اما مقامات آمریکا را بودن امیری را تایید نمی کنند. در این باره گزارشی داریم از همکارمان اسکندر خواجه میرزاده.
پژوهشگری هسته‌ای ایران که یک سال پیش در جریان حج به نام و نشان شده بود، روز پنجشنبه به تهران برگشت. شهرام امیری ادعا دارد که او را در عربستان سعودی دزدیده بودند و خادمان اکتشافی ایالات متحده آمریکا می‌خواستند که او درباره برنامه هسته‌ای تهران دروغ گوید. امیری اثنای صحبت با خبرنگاران گفت او مورد فشار روانی و شکنجه جسمانی قرار گرفته بود و اداره مرکزی استخبارات ایالات متحده آمریکا وعده داد که اگر او مقیم ایالات متحده آمریکا شود از این مؤسسه 50 میلیون دلار جایزه خواهد گرفت.
و در طی دو ماه اولی که من در در واقع خاک عرب کشور آمریکا بودم، تحت شدیدترین شکنجه‌های روحی و فشارهای روانی از طرف گروه‌های بازجویی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA قرار گرفتم.
امیری افزود که او خیانت به ایران را قبول نکرده است.
که به خواست خداوند من مقاومت کردم و فکر می‌کنم هر ایرانی دیگه هم جای من بود حاضر نمی‌شد در واقع شرافت و حیثیت خودش رو فدای در واقع خواسته های مالی خودش بکنه و کشور خودش رو به کشور بیگانه بفروشه.
اما روزنامه واشنگتن پست از قبل منصبداران ایالات متحده آمریکا آورده است اداره مرکزی استخبارات ایالات متحده آمریکا به خاطر معلوماتی که امیری درباره برنامه هسته‌ای ایران فراهم آورد و این پژوهشگر ایرانی 5 میلیون دلار جایزه داده است. این منصبداران علاوه کردند که مقدار پول تقدیم شده گواه اهمیت اطلاع دسترس شده است و آن امکان می‌داد که امیری شرایط خوب استقامت در ایالات متحده آمریکا را داشته باشد. ایالات متحده آمریکا و متفقانش تخمین می‌کنند که هدف اصلی برنامه هسته‌ای ایران تولید سلاح کشتاری دست جمعی می‌باشد، ولی ایران بارها اصرار ورزیده است که برنامه هسته‌ای ایران هدف‌های کاملاً آسایشته دارد. شارحان بر این نظرند که امیری موجودیت مرکزی دویوم غنیگردانی اوران در ایران را تصدیق کرده است. تشخیص مؤسسه غنیگردانی اوران در نزد شهر قم ماه گذشته هنگام بندوبست بخش چهارم تحریم ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد کمک رساند. ولی در فرودگاه تهران امیری گفت او درباره مؤسسه های هسته‌ای ایران در نتنز و فردو چیزی گفته نمیتواند، زیرا هیچگاه در برنامه های پنهانی هسته‌ای اشتراک نکرده است. امیری 32 ساله در دانشگاه صنعتی ملک اشتر که با سپاه انقلاب اسلامی رابطه دارد ایفای وظیفه کرده است. منصبداران ایالات متحده آمریکا تاکید میکنند که امیری با خواهش خود به ایالات متحده آمریکا فرار نموده بود، ولی 14 ایول در بخش منفیات های ایران در سفارت پاکستان در واشنگتن پناه جست. منصبداران آمریکایی میگویند احتمال مقامات ایران اهل عائله امیری را مورد تهدید قرار دادند و او بازگشت به ایران را اولاتر دانست. ولی در روبروی معاون وزیر کارهای خارجی ایران حسن قشقاوی قصه امیری دیگر بود و او اصرار می‌ورزید که ماه می گذشته هنگام ادای فریضه حج در شهر مدینه عربستان سعودی ربوده شده است.
من و در شهر مدینه در مقابل هتلم توسط عوامل سازمان‌های جاسوسی آمریکا و عربستان در واقع ربودند، به یک جای نامعلوم در شهر عربستان کشور عربستان منتقل کردند. به من یک آمپول بیهوشی تزریق کردن و با یک هواپیمای نظامی منو از کشور عربستان سعودی به خاک آمریکا منتقل کردن.
امیری علاوه کرد که هنگام بازپرسی او خادمان امنیتی اسرائیل هم حضور داشتند
و هدف اصلی از این موضوع یک در واقع بازی سیاسی جدیدی بود که بر علیه کشور جمهوری اسلامی ایران میخواستن راه بندازن و اون این بود که از من میخواستن که در رسانه‌های گروهی آمریکا اعلام کنم که من به خواست خودم به کشور ایالات متحده آمریکا پناهنده شدم و در این فرایند پناهندگی هم من یک سری اسناد و مدارک خیلی مهمی رو به همراه یک لپتاپ که حاوی اسرار محرمانه برنامه هسته‌ای نظامی ایران هستش رو به کشورشون منتقل کردم.
در پایان صحبت امیری گفت اگر او واقعا خواهشمند فرار از ایران می بود، او ابتدا عائله‌اش را از جمهوری اسلامی بیرون می برآورد.
نشست خبری شهرام امیری، دانشمند هسته‌ای ایران در تهران بعد از بازگشتش از امریکا.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
برنامه ما را ادامه می دهیم. صلیبی سرخ فنلاندیا و هلال احمر تاجیکستان اعلام کردند که برای پیشگیری و کاهش شماره گرفتاران بیماری سیل در دو ناحیه از این بیماری آسیب پذیر منطقه کولاب طرح را روی دست خواهند گرفت. مسئولان صلیبی سرخ فنلاندیا گفتند آنها درباره خروج دهشتبار سیل در چند دهه ناحیه های همدانی و واسه از رسانه های همگانی از جمله از رادیوی آزادی آگاه شدند.
طبق آمار رسمی در این دو ناحیه بیش از 1000 نفر مبتلایان بیماری سیل به سر میبرند و از این بیماری سال تا 50 نفر جان میدهند. مومین احمدی خبرنگاری رادیوی آزادی در منطقه کولاب درباره برنامه های صلیب سرخ فنلاندیا و هلال احمر تاجیکستان برای جلوگیری از بیماری سیل در این منطقه گزارش میدهد.
مسئولین هلال احمر یک سازمان بین‌المللی بشردوستانه در منطقه کولاب میگویند برنامه ویژه این سازمان سر از ماه آگوست در ناحیه واسه و همدانی منطقه کولاب بر ضد پیشگیری و کاهش دادن بیماری سیل مورد عمل قرار خواهد گرفت. به قول زین‌الدین عالی مف کاتب جمعیت هلال احمر تاجیکستان در منطقه کولاب، نمایندگان آنها از وضع افزاینده این بیماری در این دو نواحی از رسانه‌های خبری بخصوص رادیوی آزادی آگاه شده، پس از یک آموزش کوتاه و درک واقعیت دست بر راه اندازی این لایحه زدند. او میگوید که موافق این لایحه هلال احمر با بیماران سیل برای یک سال مواد غذایی و به بیمارخانه‌ها تجهیزات لازمه که فعلا به آن دسترسی ندارند کمک خواهد کرد. جناب علیموف میگوید
مقصد اساسی کم کردن سطح کسلی‌های سیل و آموزش و مردم اویدی پیشگیری و وای کردن کسلی ها میباشد در همین نویه که علاقه تشکلات وین خلقی سلی بسور بی فیلیاندیا و بایل جایگی هلال احمر جمعیت هلال احمر تاجیکستان کوهوی مشخص بوده است. ماده اول در نظر است که تشخیص و گزارونیده لابراتوری ها تشکیل کرده در اینجا با یاردم های تکنیکی رسونده می شود از قبیل بعضی واکسینا و داروواری ها و در آینده نیز با خوراک تامین کردن اولی نیازمند و کمبیزوات این میتخویی که به این کسلی و به این وابود چوران کمک میرسانند.
رسمان در منطقه کلوب بیش از 2000 نفر گرفتارانی بیماری سیل ثبت نام شده است که 80% آنها در ناحیه واسه و همدانی به سر میبرند. صدرالدین نعمتوف سردکتور بیمارخانه مرکزی ناحیه واسه میگوید تا 6 ماهی اخیر 150 نفر بوری نخست به این بیماری گرفتار شده است و 17 تن گرفتاران دیگر از این مرض درگذشتند. او میگوید اگر 10 سال قبل این بیماری تنها در یک دهه این ناحیه ثبت شده باشد، حال حاضر تقریبا در تمام دهات ناحیه گرفتاران آن مشاهده می شود.
حاضر در حدود ناحیه واسه اول در خود جماعت توگره زیادتر شده است بیماران، دویم خود شهرک و سیوم در جماعت پختکوه این بیماری مشاهده می شود.
پزشکان افزایش بیماری سیل در حدود دو ناحیه را به نادری مردم بسته می دانند. اسرار یوسفوف سردکتور بیمارخانه مرکزی ناحیه همدانی می گوید اصلا در دهاتی که این بیماری خروج کرده است مردم زندگی خوب ندارند.
در همون جا در همون موضع قراغوچ عموما حالت زندگی وزمین است. خیلی که میدونیم نمی خونه ها ایش در بلو ایش جایگیرند. اگر هر چیزی که باشه بلوگی روخ با پایانگینا آمده باز وای خیلی از شفر او بریخته گیره در بشکه گرفته استفاده میبرند.
فعلا به قول اکثر گرفتارانی بیماری سیل آنها در بیمارخانه ها از شرایط خوبی تبابتی بهرور نیستند. طاهر یک جوانی ساکن ناحیه همدانی که 8 ماه بود در بیمارخانه مرکزی بیماری های سیل این ناحیه بیستریست میگوید باری اول است که به این بیماری گرفتار میشود و هرچند در روز به معالجه فرو گرفته شده باشد هم هیچ نیست که شفا یابد.
تغیر خامون که خیلی خیلی راست من خیلی بگو ای توجکتون خمون ایم سویمونو که اگم اولاد من بگو خیلی نبودم کسلی مونده و پشه یکم باری اوله که من خیلی چمی خمونم کسل.
خدای نظر یک جوانی دیگری گرفتار به این بیماری میگوید مدتی طولانی به این بیماری گرفتار بود ولی تا زمانی بیستری شدن با بیمارخانه مراجعت نکرده است.
تمام میکردم خفن ازدادم خیلی بهتر شدم رنگین کردم خیلی من تری برونم دیگه گفتن جا خود نره میکن نمیش نیستین کنیم شرایط وزمین.
پزشکان میگویند آنها با کمک های سازمان های بین المللی تبابت این بیماری رو رایگان براه ماندند ولی اکثر گرفتاران تا لحظه بیستری خود را از پزشکان پنهان می‌دارند. حفیظ سعیدوف یک کارشناس میگوید در صورت پنهان داشتن باز هم این بیماری پهن خواهد شد.
بیماری چی بگیم انفکسیونی است، بیماری صورت کننده است، گذرنده است. در اون وقتی که بیمار توبت نمیکند و خروج کننده میکروب است با دیگر در یک سال در 14-15 نفر آدم میتواند بیمار خود را گذراند.
در زمان شوروی این بیماری تنها در چند دهه نوحیه واسه کشف شده بود، اما با قبل کارشناسان مسئولین در زمان شوروی شماری گرفتاران رو پنهان داشته تبابت جدی آنها رو صرف نظر میکردند. بعد این ترتیب حالی حاضر در ده نواحی دیگر منطقه کلوب تعداد زیادی این بیماران کشف شده است، ولی هنوز هم بعد تبابت فرا گرفتن آنها و دسترسی به دستگاه‌های موثر برای کشف و تبابت مشکلی حل نشده باقی مانده است. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
تلاشی صلیب سرخ فنلاندیا و هلال احمر تاجیکستان برای پیشگیری از بیماری سیل در منطقه کلوب.
برنامه من رو بعد از یک ترانه با گزارش های دیگر پی میگیریم. شبنم سوریا. شنوندگان گرامی، شما برنامه بانداده رادیوی آزادی را مستقیماً و همزمان از شهرهای پراگا و دوشنبه می شنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگا من نور محمد خالزاده و در دوشنبه همکارم خورشید همدم بر عهده داریم.
حالا نگاهی مختصری به مطالب اصلی قسمتی بعدی برنامه ما.
کمیته انداز ولایت ختلان کارخانه ها و مؤسسه های کشاورزی قرضدار را معرفی کرده است.
ساختمان منزل برای آسیب دیدگان سیلاب های سال جاری در کلاب ادامه دارد.
و طبق مشاهده ها میل و دلبستگی به شراب و عرق در تاجیکستان کمتر می شود. سبب چیست؟ ادامه برنامه. کمیته اندازی ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان فهرستی کارخانه و مؤسسه های کشاورزی را که توان پرداخت مالیات را ندارند تهیه کرده است. به گفته مسئولان این کمیته، ده ها مؤسسه و خواجگی های کشاورزی یا مفلس شده اند و یا در حال مفلس شوی قرار دارند.
سوال مطرح نیز این است که این کارخانه ها و خواجگی های قرضدار از کمیته انداز چی انتظار هست؟ ناصرجان مامورزاده خبرنگار رادیو آزادی در شهر قرغان‌تپه در گزارش خود تلاش کرده است تا به این سوال پاسخ گوید.
نزدیک به 1000 کارخانه صنعتی و خواجگی های کشاورزی ولایت ختلان در حال حاضر با خطری مفلس شوی روبرو هستند. عظمت نورعلیف مسئول امور حقوقی اداره اندازی ولایت ختلان میگوید نهاد مذکور فهرست عبارت از صدها کارخانه و مؤسسات را تهیه کرده است که قرض های هنگفتی از پرداخت مالیات داشتند. به گفته جناب نورعلیف از جمع قریب 150 میلیون سومانی قرض غون شده مالیات نزدیک 50 میلیونش به کارخانه های منسوب است که اگر هم رسما فعالیت دارند عملا مفلس شده اند. اداره مالیات ولایت ختلان برای رسما مفلس اعلان شدن ده ها کارخانه و خواجگی های دهقانی منطقه به دادگاه اقتصادی ولایت مراجعه شده، دارایی های بعضی از کارخانه ها را الکی به حبس گرفته است. در میان کارخانه های صنعتی که با احتمال مفلس شوی مواجه است، شرکت عظیمی استحصال نوری های مینرالی تاجیک آزاد واقع در شهر سربند نام برده می شود. به گفته حکمت الله رجبوف رئیس شهر سربند، تاجیک آزاد در 17 ماه اخیر عموما از فعالیت باز مانده، خساراتی رسیده از توقف کار این شرکت در نیمه اول سال روان از مرز 40 میلیون سومانی گذشته است.
در شهر های کلیون سومانی ضرر آورده که تو این دوشتا شما آزم خرده 14 میلیون از آب، از برد، از گاز. هم بیر آقای سبب بودم شهر سردار سماعتش این روز خشت است. اصلا این کار نکردن توش کازم.
و اما با تاجیک آزاد مشکل کارخانه های صنعتی روبه مفلس شوی انجام نمییابد. در قرغان‌تپه هم که شهر عظیمی صنعتی شناخته می شود، کارخانه های استحصال روغن و کارکرد پخته امروز تقریبا از فعالیت باز مانده، حجم زیانی رسیده از کم فعالیتی این شرکت ها به میلیون ها سومانی برآمد شده است. شریف خان سمیف میری شهر قرغان‌تپه ضمن یک نشست مطبوعاتی از کاری صاحب کاران محلی انتقاد کرده گفت به سبب کم سودی این کارخانه های صنعتی قرار است در چارچوب طرح بازسازی شهر این کارخانه ها برهم داده شوند.
این امروز باید بدانیم که زمین را که زاوی پخته را کردی چی خونه تقسیم نسبیم این آبا کار نکردنی همین زاوی
این هم در حال است که احتمال مفلس شوی نه تنها کارخانه های صنعتی را تهدید می کند، بلکه صدها خواجگی کشاورزی نیز به سبب افزایش قرض هایشان تقریبا از کار باز مانده، مال و ملکشان نیز به حبس گرفته شده است. به ادعای صاحب ملکان، مقامات حکومت در امر جلوگیری از برهمخوری یا مفلس شوی کارخانه ها و خواجگی های دهقانی هیچ تدبیری مؤثر نمی اندیشند و کمک نمی کنند. موضوع حلیموه سرور یکی از خواجگی های دهقانی ناحیه خراسان می گوید خواجگی وی به امید کمک حکومت در پیش بردی کاری خود فعلا با خطر مفلس شوی روبرو شده است.
فروش پخته را حکومت یاردم میده، فروش پخته را وقت پخته سپرده یکون خیلی موسیقه گرفته در تانیست. مثال حکومت ما را وعده داد که یاردم میده که مثال پخته را میفروشه زلاف مانده کریدیت میگریم بانک زلاف میمونیم با کریدیت
به گفته خانم حلیموه در برابر افزایش قرض مالیات و استفاده از آب و برق همچنین بسیاری از خواجگی های دهقانی از بانک ها هم قرضدار باقی میمانند و امسال به سبب قرضداری دیگر از بانک ها قرض دریافت کرده نمی توانند. چون این به نظر می رسد که بیشتر از همه خواجگی های کشاورزی ناحیه وخش به همین مشکل گرفتار هستند. شادی موسویف رئیس ناحیه وخش میگوید خواجگی های ناحیه تا امروز بیش از 10 میلیون سومانی فقط از مالیات قرضدار شده اند.
این مبلغ قرار نمیتونم برای کار نمیتونم یکونه رو که ما بتونیم مبلغ اندوز رو بگیریم فقط با وسته حبسی اندوز زدن حبسی اندوز همین کار رو همه طرف میتونیم اندوز رفت کسد.
به گفته جنوب موسایف حکومت ناحیه تنها از راه مصادره مال و ملک خواجگی ها و مفلس اعلان شدن آنها مبلغ قرض آنها را میتواند بستاند و اما رسما مفلس اعلان شدن شرکت و کارخانه ها و خواجگی ها از جانب دادگاه های اقتصادی آسان نیست. بر اساس قانون دادگاه قبل از تصمیم گیری درباره اعلان مفلس شوی کارگاه ها باید نخست مدیر موقتی این مؤسسه ها را تعیین کند. مدیر نو منصفانه باید ارزیابی کند که آیا با کدام راه کارگاه را می شود از ورطه مفلس شوی رها داد و پسان به دادگاه خلاصه های کارشناسانه اش را پیشنهاد می کند. ناصر جان امامزاده رادیو آزادی قرغان‌تپه.
تهیه فهرستی کارخانجات و مؤسسه های کشاورزی قرضدار ولایت ختلان که کمیته اندازی این منطقه معرفی کرده است.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلیت.
یمل
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 یمل.
مجله خبری بامداد جمعه را با گزارش‌های از جنوب تاجیکستان ادامه می‌دهیم.
ساختمان خانه های نو برای خانواده های ضرر دیده از سیلاب فاجعه‌بار 7 می سال جاری در شهر کولاب ادامه دارد. طبق گزارش کمیته حالت های اضطراری تاجیکستان در این حادثه 24 نفر به هلاکت رسیده، 270 خانه پره و 800 بنای دیگر قسمان خراب شده است. اما شهرداری کولاب میگوید سیل در شهر و اطراف آن بیش از 1500 خانه را ولنگار کرده است.
نخستین منزل 2 ماه پیش با سرمایه گذاری جمالالدین نورعلیوف، معاون وزیر مالیه و داماد رئیس جمهور این کشور، مورد بهره برداری قرار گرفت. بنابر اطلاع خبرگزاری های محلی، جناب نورعلیوف پس از سیلاب در شهر کولاب وعده بنیاد 2 منزل برای 2 خانواده ضرر دیده به مبلغ 150,000 دلار را داده بود. حرمگولی قادر در گزارش به بررسی روند بنیاد منزل های نو برای آسیب دیدگان از آفت طبیعی اخیر در کولاب پرداخته است.
بنیاد منزل های زیست برای مردم بر اثر آبخیزی ضرر دیده کولاب ادامه دارد و مسئولین شهرداری تصمیم دارند که ساختمان را تا روز استقلالیت به آخر رسانند، اما ایده از مردم آسیب دیده از ادامه کارهای ساختمانی نارضایند. سهراب شاه فرخشاه، رئیس مرکزی مطبوعات شهرداری کولاب، در صحبت با رادیو آزادی گفت فعلا بنیاد منازل زیست خوب جریان داشته و تا روز استقلالیت کشور بیش از 600 بنا مورد استفاده قرار داده می شود. به گفته سهراب شاه فرخشاه، تقسیم زمین برای بنیادی منزل های زیست از طریق قرعه پرتی قبلا صورت گرفت تا که میان مردم بحث و اختلاف و نگرانی ها به بار نیاید. او افزود
پرزیدنت تاجیکستان با خوری با مردم در همونجا با مردم ابر تسلیت کردند و گفتند که تا آخرین سوزن مردم تامین کرده می شود و امروز در همون روی خط تهیه گشته جهاز روزگاری مردم ما در حقیقت می بینیم که شروع از همون آخرین جزئیات روزگار چون تو همون خلدینی یعنی همون یخچال و همون تلویزیون و مثلا پلاس و قالین و تا یعنی تا قاشق در اون روی خط هست.
گفته می شود تا امروز به مردم آسیب دیده که زیر خیمه ها در کنار منزل های نیم بنیاد به سر می برند رایگان نان داده می شود. همچنین شرکت تلکو تصمیم گرفته است که این مردم را تا روزی به خانه های نو کوچیدنشون با گاز رایگان تامین کند. اما احمد ابراهیم، یکی از آسیب دیدگان فاجعه شهر کولاب، می گوید که شهرداری اعلام داشت هر ایله ضرر دیده که می خواهد صاحب خانه نو شود از منزل قبلی محروم خواهد شد. او می افزاید که آنها در خانه های بابایی ماندن را اولاتر دانستند. آنها در خیمه به سر میبرند و بدون کمک ستاد جمهوریوی کمک به مردمی آسیب دیده، الکی دیواری منزلی بابایی را برداشته است.
نمیدون نمیگد علی مردم میخواه گفتن نه رئیس شهر. الخو من در همون منزلی پدری هم که این را افت دیر کرده بود، سیل برده بود، در همون جایت کت ساخته اینجای کمک و یک خیمه دیگر هم که از فرزندم گرفته بود سرپناه نداشت و اونو هم کارمندان حالت های فوق‌العاده اجباراً کشیده از دستش گذاشته بیرون کرده بودن. منم رفته با جنگ و جنجال این خیمه رو گرفته آورده در یک گوشه حولی نصب کردن.
احمد ابراهیم میگوید که با تقسیم عادلانه کمک ها و مبلغی که از بودجه شهر برای مردم آسیب دیده پیش بینی شده است شبهه دارد. او میافزاید که تا هنوز شهرداری درباره حجم کمک ها و تعداد مردمی که از کمک ها برخوردار شدن اطلاعی دقیق ندارد.
در برآمد شهر رئیس شهر نوشته شده بود که با اویلا با آسیب دیده ها کمک رسانیده شد از بودجه شهر و من همین سوال را دادم که چگونه کمک با کی کمک کردید؟ آیا روی خط موجود هست؟ رئیس شهر پاسخ سوال را به رهبر دستگاه حواله کرد. رهبر دستگاه گفت روی خط نیست.
هم صحبتان ما میگویند که رئیس ستاد جمهوریوی کمک به آسیب دیدگان منطقه کولاب را که رئیسی آن را معاون سروزیر جمهوری مرادعلی علی مردان به عهده دارد، عکسش را تنها در تلویزیون هنگام سفر رئیس جمهور به منطقه ها دیدند. تا حالا بسیاری ها نمیدانند که ستاد جمهوریوی در کجاست، در بنای دستگاه اجرایی رئیس جمهور در شهر دوشنبه و یا در اتاق شهرداری کولاب. اما سهراب شاه فرخشاه میگوید که ستاد جمهوریوی تحت رهبری علی مردانوف فعالیت داشته است. در همین حال به گفته آزادی حسنوف، سرمعمار شهر کولاب، نقشه ساختمانی در مجموع 669 منزل زیست و انشاءات اجتماعی را در بر میگیرد. عین حال بنیاد 584 منزل ادامه دارد و ساختمان 10% بناها انجام یافته است.
در آموز محله افتزگی و اینچنین مکتب برای 1200 خواننده کتلوان تیار شده، این همین به نزدیکی تندر می شود، ساختمانش آغاز می شود. اینچنین کوروی
چی رفته سای تخصیص تکنیکی و لوی ها کسی مکتبی بیسته افتی بداگی در همون دیهای فیضاباد بوله هم مکتبی دولت تدامهوی قرار داشتگی را حوزی لوی ها دیتا تخمینا 3-3 میلیون تومان دا پیشنیاد چیدگه باید همون مکتب را برقرار کنن.
برای بنیاد بناهای استقامتی به مردم آسیب دیده کل وزارت و اداره های کشور وابسته هستند. بر اثر سیلخیزی ماه یونی سال جاری در شهر کولاب در عموم 543 خانه کاملا ویران شده و ده ها خانه و انشاءات دیگر اجتماعی ضرر دیدند.
ادامه ساختمان خانه های نو برای مردمی از سیلاب آسیب دیده شهر کولاب.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
رادیوی آزادی
ما برنامه مشاهده ها.
بله
مشاهده ها حاکی است که در تاجیکستان میخورگی و عموما نوشیدن شراب و عرق کاهش یافته است. همکنون بیشتری محفل و تویها بدون مشروبات میگذرند و یا در مقایسه با سالهای پیش مشروبات کمتر دسترخوان را آرام میدهد.
بله خورشید، البته این پدیده خوبی هست. حتی برخی از صاحبان دوکانها و آشخانه و طربخانه ها از استفاده مشروبات برای تجارتشان پرهیز میکنند. سبب های کاهش میخوارگی در تاجیکستان را در گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان در شهر دوشنبه میشنویم.
استعمال مشروبات الکل در این اواخر در میان مردم تاجیکستان کاهش یافته است. بنا به اطلاع آژانس آمار دولتی تاجیکستان این کاهش در حدود 62% نسبت به سال گذشته است. گلینا احمد جانوا از آژانس آمار دولتی تاجیکستان در گفتگو با رادیو آزادی در این باره گفت:
"اومینشوست لیکور، ودکا و ناستویکی 62.9
کاهش یافته است. برای مثال استعمال ودکا لیکور حدود 62%، انواع کنیاک حدود 76% کاهش یافته است. ببینید مغازه ها پوری کنیاکند ولی خریدار نیست.
کازینوها دیدی پالنو نیکتو نمیخواد."
کارشناسان دلیل کاهش استعمال مشروبات الکل در بین مردم را به سه عامل ربط می‌دهند. عامل اول کاهش توان خریداری مردم و گرانی دریافت لیسانس یا مجوز برای فروش الکل که در این اواخر بخش قابل ملاحظه مغازه‌ها از فروش مواد الکل دست کشیدند. دلیل دوم به گفته کارشناسان تاثیر مساجد و به مسجد گرویدن جوانان. دلیل سوم تغییر افکار مردم نسبت به مشروبات که به قول به سلامتی زیان دارد. مرکز پژوهش استراتژی شرق اخیراً درباره استعمال پیوه یا آبجو در میان مردم پژوهش را انجام داده بود. مظفر علیموف رئیس این پژوهشگاه در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که این سه عامل تا چه حد تأثیر گذار است گفت:
در همون تحقیقات هم معلوم بود که مردم با اون درجه که مثلا در این نشاکی بسیار معروف است در روسیه در دیگر جاها در ما اینقدر درجه بازار همین نمود مشروبات بالا نبود.
در همین حال حکمت الله سیف‌الله‌زاده رئیس مرکز تحلیلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان عامل اصلی کاهش مصرف مشروبات در میان مردم را در تاثیر مساجد و تغییر افکار مردم نسبت به مشروبات الکل میداند. جناب سیف‌الله‌زاده افزود:
در عموم همه این را من می توانم از گسترش یافتن یا احترام قائل شدن به ارزش های اسلامی بستگی بدانم که جامعه تا اندازه از این گونه کارها کنار می رود و تأثیر مشروبات در نظام زندگی جامعه کاهش پیدا می کند.
اولوغبک محمد علیف مغازه‌دار است و قبلا شراب می فروخت، حالا نه، دلیلش را چنین ارزیابی کرد.
پدرم حاجی شد، دیگر اجازت عرق فروشی را نداد. با وجود این حال مردم به عرق کم توجه دارند، بخصوص جوانان که به مسجد می روند. مشروبات نمی نوشند، عرق سودای خوب ندارد.
ما موضوع کاهش استفاده مشروبات در میان مردم را در گفتگو با چند تن از ساکنان پایتخت در میان گذاشتیم و حالا به نظری آنها توجه کنید.
آخری هم بزرگ شدن فهمیدن که ضررش همین کلی گلا ویران میکنه، برای هم خیلی اونجا بجای همین عرق خوردی میوه گیر شو استعمال میکنه.
آزی دین ترق کرده برایم
خودش باشه بخیر نفویده چی میخیره؟
هر چی زیاد شد ابو طلبات کم بشه، اگر امور پنهان میکنن اخری زیاد میشه، اینم ترکی است هیچ کس نمیخره. من مسجد نمیرم، برای من نمیدونم چیکار کنم، تحصیل کردم وشه من خودم به مسجدم برای نمیشه.
و به گفته برخی دیگری کارشناسان وابسته به قانون تنظیم نیست، در این اواخر در توی معرکه ها استفاده مشروبات کمتر شده است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
کاهش میل و رغبت یا دلبستگی به شراب یا عرق در تاجیکستان.
شرابی شرابی دو چشمی تو شرابی، شرابی شرابی دو چشمی تو شرابی، همه بیدار در شهر چرا تو مست خوابی، تو قصر مجلل منو خانه خرابی. شرابی شرابی دو چشمی تو شرابی، شرابی شرابی دو چشمی تو شرابی. لای 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 شرابی عشق تو بود از گناهی، رقیبان را دیده دست و پنوهی، دو چشم تو شرابی چینم روی تو را در مو بینینم، بگیر ناله یا اندوهی منو خانه خرابی، چینم روی تو را در مو بینینم، بگیر ناله یا اندوهی منو خانه خرابی. شرابی شرابی دو چشمی تو شرابی، شرابی شرابی دو چشمی تو شرابی، اما بیدار در شهر چرا تو مست خوابی، تو قصر مجلل منو خانه خرابی. شرابی شرابی دو چشمی تو شرابی، شرابی شرابی.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید.
در ادامه این مجله خبری مطالب زید را خواهید شنید.
امریکا و کره جنوبی میخواهند با کره شمالی مذاکره انجام دهند اگر کره شمالی تحریکات خود را قبول نکند.
تاجیکستان در انتقال چرخه نیروگاه پامیر 2 از چین به مشکل روبرو شده است.
و خاطرات شخصیت از اجلاس تاریخی خوجند و کشتار جیان خان رضایف در کولا. امریکا و کره جنوبی میخواهند با کره شمالی مذاکره انجام دهند اگر کره شمالی تحریکات خود را قبول نکند. در این باره کورت کمبل، یاوری وزیر کارهای خارجه امریکا در امور آسیای شرقی، خبر داده است و گفته است قبل از آغاز مذاکرات کره شمالی باید نشان دهد که سیاست خود را تغییر داده است.
این اظهارات یاوری وزیر خارجه امریکا در حال صدا داده است که مقامات نظامی کره شمالی با فرماندهی سازمان ملل متحد به رهبری امریکا 90 دقیقه گفتگو کردند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکار ما لطیفی.
امریکا و کره جنوبی گفتند که اگر کره شمالی از طرز رفتار تحریک دهندهش دست کشد، آمادند با پخینیان مذاکرات را از سر بگیرند. ضمن نشست مطبوعاتی در واشنگتن، کورت کمپبل گفت قبل از آنکه مذاکره کنندگان واشنگتن و سئول به سر میز مذاکرات بنشینند، پخینیان باید نمایش دهد که علاقمند است سیاستش را تغییر دهد.
We are prepared under the right circumstances to sit down in a dialogue with North Korea. But as President Imam Bak has said on numerous occasions, we do not want
ما آماده‌ایم تحت شرایط‌های مناسب با کره شمالی سر یک میز نشسته مکالمه دیپلماتیک را شروع کنیم. اما طوری که پرزیدنت کره جنوبی لی میون باک بارها گفته است، ما نمی‌خواهیم فقط به خاطر گفتگو مذاکره کنیم. باید آشکارا مشخص شود که کره شمالی از راه‌های تحریک دهنده دست می‌کشد و سمت تبدیل دادن این جزیره کره به منطقه آری از سلاح هسته‌ای را پیش بگیرد. و افزود که در این موضوع آمریکا و سئول موقع یگانه دارند و همه گام‌هایشان را هماهنگ می‌کنند.
I think one of the reasons for these consultations between the United States and South Korea is to make sure that we're closely coordinated in terms.
من فکر میکنم که یکی از سبب‌های دایرشوی این مشورت ها میان کره جنوبی و آمریکا این مطمئن شدن در همکاری نزدیک ما به خاطر دست یافتن به پیشرفت جهت راه های احتمالی جلب کره شمالی به مکالمه دیپلماتیک در آینده. این سخنان کمبل بعد از واخوری نظامیان بلند مقام کره شمالی با فرماندهان سازمان ملل متحد تحت رهبری آمریکا صدا داد. واخوری 14 ایول دایر شده، موضوع اصلیش بررسی حادثه غرقشوی کشتی نظامی کره جنوبی چخونان در ماه مارس بوده است. سئول پخنیان را در حمله به کشتیش متهم میکند، اما کره شمالی همه اتهامات را رد نموده گفته است که میخواد برای تحقیق حادثه گروه بازرسان خود را فرستاد. کمبل به خبرنگاران اطلاع داد که هفته آینده هیلری کلینتون وزیر کارای خارجی آمریکا به کره جنوبی سفر رسمی انجام خواهد داد. انتظار می رود که در عین آن زمان تمرین های مشترک نیروهای هوایی و دریایی آمریکا و کره جنوبی در بحرهای زرد و ژاپن برگزار شود. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
درخواست آمریکا و کره جنوبی از کره شمالی برای مذاکرات. و حالا دوباره مسئله تاجیکستان. در نتیجه اختلاف چین با هندوستان، انتقال چرخه چهارم نیروگاه پامیر دو به تاجیکستان مشکل، تاجیکستان با مشکلی مواجه شده است. قرار بود این چرخه از چین وارد تاجیکستان شود،
ولی نور محمد اکنون حکومت تاجیکستان میخواهد با کمک ایران این چرخه را از طریق راه ازبکستان به کشور وارد کند. آیا چنین کار امکان دارد؟ میرزا جلال شاه جمال خبرنگار رادیو آزادی در شهر خارق را در این باره میشنویم.
ورود اگرگات چهارم نیروگاه برق آبی پامیر یک که در هندوستان ساخته شده است با تاخیر افتاد. با اطلاع متخصصان پامیر انرژی اخیرا قرار بود که اگرگات توسط قلمرو چین هنوز ماه اپریل به بدخشان میرسید، اما شرکت هندوستانی استحصال کننده دستگاه از انتقال آن توسط چین به تاجیکستان خودداری ورزیده است. با گفته سردار دپارتمنت بنقشه‌گیری و مالی‌سازی لایه‌های پامیر انرژی قربان‌علی سبزعلیف، شرکت این طبقه قرارداد اول اگرگات را از هندوستان به بندر عباس ایران انتقال داده، اما ودیس آخر قراردادستان مانع آوردن اگرگات به جای تعینات گردیدند. سردار دپارتمنت گفت که اما اخیرا با اعتدال افزا در کشور همجوار یک شرکت ایرانی مسئولیت انتقال اگرگات را بر دوش گرفته، اکنون اگرگات توسط قلمرو ازبکستان و شهر اوش قراردادستان به پامیر می‌رسد.
ما توصیه دادم که با همین خطسایی را پیشتره همون بار ما رو به منزل آورده فرورد،
یعنی
بندر عباس، ازبکستان، قرقیزستان، اوش و شهر خارق.
سردار دپارتمنت خرابی راهی نقلاتی دوشنبه خارق و توان کم باربرداری پول او را در این مسیر سبب ورود این اگرگات قریب 40 تنه‌ای به واسطه راهی نقلاتی از قرقیزستان ارزیابی نمود.
توسط دوشنبه آوردن این دستگاه خیلی مشکل است، چون که وزن اون وزن خالصون 32 تونه، اگر با دیگر موادوی کشنده ترانسپورت وگی ممکن تا 60 تونه وزدوی میرسد. با این خاطر بروی دوشنبه خروغ کپرک او و بعضی موزه رو امکان داد نمیدن که ما این بروی وزن رو بچو بیاریم.
وای بایون داشت که اما قبلا برخی از سامان برق متعلق به شرکت پامیر انرژی که برای بنیاد خطوط برق در ولسوالی شغنان افغانستان خرید شده بودند، در قطور دیگر برای جمهوری و مدت 3 ماه در ازبکستان گیر مانده پسان رعو شدند. وای افزود
چیزشون اساسا سیم چوبو و دیگر موادوی ساختمانی که برای ساختمان خطی انتقال برق افغانستان پیش بینی کرده شده بود.
با گفته سردار دپارتمنت، با ورود و نصب اگرگات چهارم، عاقبت‌های صدمه ماه فوریه سال 2007 در نیروگاه آبی برقی پامیر یک پاره برطرف و اقتدار پاره لایوی نیروگاه 28000 کیلووات برقرار می‌گردد. میرزا جلال شاه‌جمال، خورو.
مشکلی در انتقال چرخه چهارم نیروگاه پامیر دو از چین به تاجیکستان. و اخیراً در تاجیکستان کتابی حبیب‌الله تبرو وزیر سابق کشاورزی و وکیل مردمی در پارلمان دهه 1990 با نام تا مرد سخن نگفته باشد منتشر شد. در این کتاب خاطره های جناب تبرو که هم‌اکنون به سن 70 رسیده است از فعالیتش در منصب‌های مختلفی دولتی و حزبی و به خصوص برداشتش از حادثه های جنگی داخلی در تاجیکستان جمع‌آوری شده است.
بله خورشید، ما می‌دانیم که قبل از جناب تبرو شخصیت‌های دیگر و کارمندان دیگری دولتی سلطنتی نیز در باره جنگ داخلی 5 ساله در تاجیکستان تالیفات کردند و چنین کار تاریخ یک مرحله خاص کشور را بازگو و به صفحه های تاریخ روشنی می اندازد.
حبیب الله تبروف ریاست اجلاسیه 16 شورای عالی یا پارلمان در ماه نوامبر سال 1992 را بر عهده داشت، اجلاسیه که حکومت امام علی رحمان رئیس جمهوری کنونی تاجیکستان را سر قدرت آورد. در گفتگویی که جناب تبروف با رادیو آزادی داشت، نخست از سفر وکیلان مردمی منطقه کلا به اجلاسیه خوجند یادآوری کرد، زیرا آن زمان منطقه کلا به حیث یک طرفی درگیر جنگ در محاصره سیاسی و اقتصادی قرار داشت.
من میدونم که آل جانخان رضایف رئیس کمیتیت اجرایی ولایت کلا بودند و باید دپتت ها به خوجند برای گذراندن سیسه می رفتند. رحمتی ما را جمع کرد، ما را سردار گروپ تعیین کرد و ما یک گروپ دپتت های کلا بر آمدند از کلا تا به سرحد ازبکستان با واسطه ورتلیات رفتیم. در سرحد ازبکستان ما را وزیر مدافع ازبکستان احمد ما را پیشواز گرفت. در داخل سمالیات وای در همین حالت سنگت سفرف آمد و که تیسه می روید بخوجند از آن طرف دست خالی نمی آید. اگر دست خالی آمدید از خودتان خفه شد، یعنی که تیسه را درست گذرانید، حکومت را طرف داره کنید، مسئله را حل کنید گفتند و ما بخوجند پریدیم. در اونجا یک شب موندیم. روز دیگر رئیس همان وقته ولایت حمیدوف سحر من را جیغ زد و گفت که عبدالله تبرج رئیس حکومت شما را پراندند، شما باید گشته به جنازه روید.
اما قاتل جانخان رضایف کی بود؟ بعضی ها میگوین که این کار دستی سنگت سفرف بود، آیا این واقعیت دارد؟
این واقعیت است، چون که در کلخوزی امون وقتی لینینگراد که خانه رضایف بود جنازه را گذراندیم و بیگوی روز رادیو قطعی من برآمدی سفر سنگت کشنیدم که وای گفت که هیچ گناهگار را نکوبید، جانخان رضایف را من خودم پراندم، چون که وای در کارهای نوشایم شریکی دارد، برای همین شما دیگر گناهگار را باید نکوبید.
چون بعضی از تاریخ نویسان چون ادعا پیش میارن که سبب کشته شدن جانخان رضایف از سوی سنگت سفرو گویا تنها نامزد به مقام رهبری تاجیکستان بودن جناب رضایف بوده است، یعنی به همین خاطر گویا سنگر سفر او را از دهنه دور کرده.
این نادرست است، برای اینکه اگر چنده که پیش من جانخان رضایف را نمیشناختم، لیکن در یک مدت کوتاهی که 4-5 مرتبه وخری کردیم و در این اطراف این مسئله ها بسیار گفتگوی ما دراز دوام کرده بود. او روی راست میگفت که من میخواهم که در همین ولایت کلوب حقیقت جا بگیرد، حقیقت باشد و عموما طرفدار حکومت هستم، حکومت حق قانونی کنستیتوسیونی برقرار گردد. فقط مبارزه بر ضد شخصانی که برای سرنگون کردن حکومت مبارزه میبرند، بر ضد همانها باید مبارزه بردنی بود، بر ضد اپوزیسیا. همین گپا میگو.
از کتابتان تونیم برمیاد که یکی از کسانی که بیواسطه توانسته است رحمان نبیف را وادار کند که او خودش با خواهش خودش، یعنی اختیارا داوطلبانه عریضه استعفایش را نویسد، این شما بودید، زیرا که میسیا داشتید، یعنی که به خانه او رفته بوده با او ملاقات ها داشته. اینش چگونه بها میده؟
در حقیقت ما با رحمان نبیچ نزدیکی داشتیم. وقتی که ما را کمیسه کردن به خانه رحمان نبیچ روان کردن، در اونجا ما یک 6 نفر آدم دیم. از بس که دیگر را خب کرده شدن، من سخنه سر کردم که رحمان نبیچ ما با میسیه خوب نامدیم، لیکن این خیلی تکلیف شده است که شما با خوبی استفادید و همه اون چیزهایی که برای پرزیدنت لازم است همین صبح به شما داده می شود. این کس خیلی گپ کشاله کردن تا ساعت یک شب ما هم صحبت بدیم. عاقبت ما خسته رفتیم. پگوب رفتند، رحمان نبیچ آوردن، تاسیس اشتراک کرد و بعد یک چند مرتبه برآمد کردن وی و برآمد کردن امام علی رحمان، بعد وی عرضه استعفای خود را پیش نهاد.
ولی اون یعنی رحمان نبیوف اندیشه‌اش را اظهار کرد، میگه که من با سنگک سفر رو با تلفن گپ زدم، فکرهای او دیگر خیلن. چی رو در نظر داشت؟
او کس همی خیلی گفتن که باید رحمان نبیچ مانند پرستین با تلفن گفت شدگی، لیکن من گفتم که رحمان نبیچ مردمی کلوب خیلی که شما میگید که کلوبی ها مرا انتخاب کردند و باید باز انتخاب میکنن مانند در جام. من گفتم که حضر مردمی کلوب میگید که اگر رحمان نبیچ میخواستن که رهبر دولت ریسپولیکا بمانند باقی، باید از همشهریاش، از خیش تباروش یا اقلن یک بچهش آمده در شتاب میستود و با ما همراهی میکرد و ما در اون حالت میتوانستیم تا آخر او کس رو طرفداری کنیم. او یکون کس از این گویم که همون ولایت پیشتره لینین‌آباد از خیش تباروش اولاداش نامد، یاردم نکرد،
اکنون او کس باید خفه نشود که موری دستگیری نمیکنه. فکر میکنم که سنگت سوار و اول همین خیل گفت است که ما طرفداری میکنیم که شما بمونید، لیکن بعد از گفتش گشت سنگت سوار.
بله، لیکن در همین اجلاسیا شما با مقام وزیر کشاورزی تعیین شدید. آیا این مقام در عوض همون مسئولیتی که در اجلاسیا 16 هم داشته گرفتید یا خیر؟
فکر میکنم که وظیفه وزیر کشاورزی رو نه در عوض رئیس سی‌سی‌سی بودن گرفتن. در همون حالت کادرهایی که چور با قوت بودند و حتی چور با غیرت بودند، بسیاریشون پرزیدنت با صحبت فیروز کردند، آنو رد کردند، به همه وظیفه ها رفتند، چون وضعیت خیلی متشنج بود و حتی در گوشه خاطرم هم نبود که مرا وزیر کشاورزی پیشبری میکنند. یک روز گذشت یا دو روز عبدالله جانوف سروزیر بودند، مرا دعوت کردند و گفتند که ما مصلحت شده است که شما وزیر کشاورزی شدید. همه گفتم رحمت برای پیشبری کردن تو حرکت میکنند، باوری شما رو بجو.
حبیب الله تبارف وزیر پیشین کشاورزی و وکیل مردمی در پارلمان دهه 1990 صحبت میکرد. شنوندگان گرامی برنامه های ما ادامه دارند. حالا یک پاره موسیقی و سپس اخباری تازه به شما پیشکش میشود. با ما باشید.
شب ندیدم تو را ستاره ایم، شعله بر در هوا ستاره ایم، در حساب ستاره های فضا، در حساب ستاره های فضا، بی تو کردم خطا.